اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلات و علی آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامقی سولات الذالیل. با لطف و عنایت خداوند امروز سه حکمت دیگر را می‌خوانیم: 192، 193 و 194. اما حکمت 192: و قال علیه السلام انما کل انسان ملکین یحفظانه. حضرت فرمود با هر انسانی دو ملک محافظ است، دو ملک هست که او را حفاظت می کند. فاذا جاء القدر خل یا بینه و بینه. اون قدر که پیش بیاد، قضا و قدر که پیش بیاد، رهایش می کند، او را، او و مرگ را، او و با مرگ. و این الاجل جنتون حسینه. و اجل و اون پایان زمانی که خدا مشخص کرده یک سپریست محافظ. یه ترجمه ظاهری. حالا توضیحات. موقعیت سخن چه بود؟ جریان چی بود که حضرت این رو فرمودن؟ یک مردی از قبیله مراد آمد و گفت آقا از قبیله ما عده‌ای میخوان شما رو بکشند. احترس فإن الناس من مراد یریدون قتلک. حفاظت کنید خودتون رو. یک گروهی هستن، جمعی هستن از قبیله ما، میخوان شما رو بکشند. بعد حضرت این حکمت 192 رو فرمودن که هر انسانی دو ملک محافظ دارد، اون قدر که برسد رهاش میکنن این دو ملک. و خود اجل یک سپریست محافظ. سخنان امام علیه السلام همه منطبق با آیات است. تو مواردی هم شده که از حضرت میپرسیدن این سخن شما با کدوم آیه منطبق است، پوری آیه رو میخوندن. در سوره آل عمران آیه 145 اینجور آمده: و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. هیچ شخصی نمیمیرد مگر به اذن الهی، اون نوشته ایست که زمان بندی خاصی دارد. پس بنابراین یک عجلی هست. حالا این بحث که حالا مرگ زود رس هم داریم و مرگ معلق داریم، اینها یه بحث جداگانه که حالا جای دیگر بحثشو داشتیم. به رفتارهای خود شخص ممکنه مرگ نزدیکتر بشه، مثلا قطع رحم کرده باشد یا اهانت به اهل بیت کرده باشد، اینا اون رو کم میکند. بحثو اینطوری داریم. ولی خب علیه السلام فرمودن که نه، تا اون اجل من نرسه نمیرم، چون اون چیزی که باید رعایت میشده حضرت رعایت میکرده است. پس این رو داشته باشیم که ما یک اجل معلق داریم، یک اجل مسمى داریم، مرگ زودرس هم داریم که به عملکرد خود ما بستگی دارد و به خیلی چیزا هستش. مثلا خود جوش و غصه مرگ رو نزدیک میکند. الهم نصف الحرم. خود غم نصف پیریز. الجزع من اوان زمان. این که انسان نتونه خودشو وفق بده و جزع داشته باشد و بیتاقتی کند، این یاری زمان میکند. هرچه زمان بر انسان میگذرد و پیرش میکند، این جزع کردن هم پیرترش میکند. یا بعضی گناهان هستش که عمر انسان رو کم میکنن. ولی علایالین وقتی که انسان اینها رو رعایت بکند، خب این اجل معلق نخواهد بود، اجل دیگه خواهد بود. و اونم یک زمانیه که مشخص کرده اگر این گناه رو کند عمرش کم میشود، اون هم یک اجلی برای خودش. خب قرآن فرماید کسی نمیمیرد مگر به اذن الهی، و این یک کتاب معجل است نوشته شده است، زمانش مشخص. یا در سوره انعام آیه 61 دارد: هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه. خداوند بر شما محافظین قرار میدهد، حتی اذا جاء احدکم الموت، یکی از شما مرگش که برسد، توفته رسولنا، که رسولان ما جان او رو میگیرند. پس در این دعای معلوم شد که هم عجلی انسان دارد و هم ملک محافظی دارد. ملک محافظم تا یک زمانی هستند و بعدم جان گرفته میشود. مشابه این سخن در نوار دیگر هم تو روایات هست از علی علیه السلام و دیگر امامان هم هست که بعضن رو اشاره میکنیم. قنبر خیلی علاقه زیادی به امام علی علیه السلام داشت. یه وقتی دنبال علی علیه السلام شب راه افتاد و مسلح هم بود با یک شمشیر خیلی آمادهی و برانی. علی علیه السلام فرمودن که چه دنبال من داریم میایی؟ بعد گفت که خب حالا آمدیم که حفاظتت کنیم. بعد فرمود که وی حک امن اهل سماعت اهل سنی، شما میخوای حفاظت بکنید از اهل سما؟ اگر ملکی بخواد جانمو بگیرد میخوای محافظت کنی؟ امن اهل الارض یا از اهل زمین؟ ان اهل الارض لا یستطیعون لی شیئا الا باذن الله من السماء فرجا، اهل زمین کاری نمیتونن بکنن مگر اینکه از آسمان دستور بیاد برگرد، مگر اجازه خدا باشد از بالا برگرد چه دنبال من میاد. یا این جریان رو ببینید. یه روزی معاویه از امام حسین علیه السلام پرسید، گفت یک سوال یا مدت ها تو ذهنم هست، خوب از خود شما بپرسم. سوال اینه که ما عمل اباک الا ان قتل اهل البصر ضحا ثم دار اشیا فی طرق فی ثوبین. گفت من اینو نمیفهمم، چه جوری میشه که در روز جنگ جمل اتفاق افتاد و شبش علی علیه السلام در با دو لباس ساده که هر کسی میپوشد بین همین مردم بسر راه میرفت؟ چه شجاعتی، این چطوریه؟ بعد امام جور جوابش داد، اون چیزی که موجب شد علی اینجور راحت بیاد باست مردم را بره، علمه انما اصابه لم یکن لیخطئه و ما اخطئه لم یکن لیصیبه، چون علی میداند اون اتفاقی که میفته باید میفتاد، خطا نداشت. و اون اتفاقی هم که خطا داشت قرار نبوده حسابت کند و اتفاق بیفتد، اینو میدونسته. و بازی وقتی دیگه به حضرت گفتن که آقا حفاظتونید از خودتون، خطرات شما رو تهدید میکند، فرمود ایو یومی من الموت افر، به صورت شعر گفتند، یومون ما قدر ام یومون قدر، من چه روز از مرگ فرار کنم؟ آن روزی که مقدر نشده یا آن روز که مقدر شده؟ یوم لم یقدر لم اخشر ردا، روزی که تقدیر نشده من نگران هلاکت نیستم، نگران مردن نیستم. و اذا قدر لم یغنی الحذر، اگرم تقدیر شده چه اثری دارد این احتیاط کردن ها. پس مطابق این سخن زیاد است. اما یک سؤال که مطرح اینه که این ملائکی که محافظ هستند، هر انسان رو حفاظت میکنن، همون ملائک کاتب هستند؟ آیا اونا هستند یا نه غیر از آنند؟ هر انسانی ملک کاتبی دارد. بعضی ها میگن اینا یکی هستند، همون ملک کاتب حفاظت هم میکنند. و آیه 12 سوره انفطار رو میارن و این علیکم لحافظین، شما علایق محافظینی دارید، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اینا کاتبن می نویسن و می دونن شما چه می کنید. پس حافظینند کاتبینند، پس اینا خودشون محافظ هم هستن. اما نمیشه به صورت کلی این رو گفت، به خاطر اینکه ما روایاتی داریم که بعضی ها محافظ خیلی زیاد دارند، ملک محافظ زیاد دارند، و حتی داریم که بعضی ها یک ملک کاتب دارند. مثلا در رابطه با اونایی که به جهاد می روند روایاتی داریم که وقتی میره به جهاد خداوند به اون ملکی که بدیها رو می نوشته میگه تو برو دیگه، تو نمیخواد باشی و بنویسی، پس میشه یک ملک که خوبیا رو می نویسد. از این طرف هم داریم که اینها 40,000 ملک محافظ دارن هر کدومشون. پس نمیشه گفت که ملک کاتب و ملک محافظ اینا یکی هستن. ممکنه حالا در افراد معمولی یکی باشن، ولی گاهی به جایی میرسد که ملک محافظ بیشتر میشن. ببینید این روایت رو که امام رضا علیه السلام نقل کردن از اجدادشون تا علی علیه السلام رسید که اینجوری بود که یک شخصی از علیه السلام میپرسد قام الیه شابون فقال یا امیر المؤمنین. علیه السلام در رابطه با جهاد سخن میگفت، یک جوانی بلند شد چند قدم آمد جلو و اخبرنی عن فضل الغزات فی سبیل الله، شما در رابطه با فضیلت رزمندگان راه الهی مطالبی بگید و خبر بدید. بعد اینجوری عزت فرمودن ان الغزات اذا همو بالغزب كتب الله لهم براءه من النار، یک رزمنده تصمیم که میگیرد بره به جنگ خداوند بنویسید اسمشو که این به جهنم نمیرود، جهنم بر او حرام. با الله تعالی بهم الملائکه، خداوند به ملائک میگه خب حالا ما بیام با هم شما رو یک باها و قیمتی بزنیم. این بحثی باها اینجور معنا میشه، چون در همین نهج البلاغه هم داره که خیر، یعنی این است که انتباه یعنی ناس به عبادت ربک، یعنی مردم به شما قیمت گذاری بکنید، باها بدید، بین که عبد الهی هستن یا نجور دیگه باها ندید، نه اینکه مباهات بکنید. خداوند با الله تعالی به هم الملائکه، بعد ملائک رو میره قیمت میزنه باشون که ملک به خود تو با این محاسه کن، عمر طولانی، بعد شهوات نداری، این جوانه. بعد این ارزش گذاری میکند و این ملائک اینجا الان تو روایتی هم داریم در جور موارد یک جورایی از کم میارن اینها. فیدا و ده هم اهلو هم بکد علیه همون حیطان و البیوت، وقت خداحافظی در رو دیوار گریه می کنند تا می رسد به اینجا و یوکل الله عز و جل به کل رجل منهم 40,000 ملکن یحفظونه، برای هر رزمنده خداوند 40,000 ملک محافظ قرار می دهد، من بین ایدیه و من خلفه و ان یمینه و ان شماله تا آخر. حدیث طولانیست. پس بنابراین نمیشه گفت که همه افراد ملک محافظشون دقیقا همون ملائک کاتبشون هستن، یک دوتا ملک چون تو روایت مشابه این دارد که تازه ملکی که بدی می نویسد خدا میگه تو برو، یک ملک فقط داره به عنوان کاتب، ولی محافظ 40,000 ملک داره. حکمت بعدی، حکمت 193، و قال له تذهب الزبير نبايعك على ان شركاءك في هذا الامر. تذهب الزبير آمدن به علی علیه السلام جور گفتن بیعت میکنیم با تو به شرطی که، برای علی علیه السلام شرط مشخص میکنن، بیعت میکنیم به شرطی که شركاءك في هذا الامر، ما رو در بحث حکومت هم شریک کنی، یه پست مقامی هم به ما بدید. بگیدن حکومت معاویه، حکومت عثمانه. بعد حضرت فرمود لا، نه، ولکنکما شریکان فی القوت و الاستعان و عونان علی العجز و العبد، نه قرار نیست که ما بیان تقسیم پست بکنیم، بده بستون داشته باشیم که با ما بیعت کرده، که ما رو سر و کار آورده. اما شما شریک هستید فعل قوت و استعانه، شما اقتدار بدید به این خوبی ها و ارزش ها، کمک بکنید. مهدی السلام میاد سر و کار، هر کی میخواد بیاد کمک کند کمک کند، هر کی میخواد تقویت کند تقویت کند، هر کی میخواد جلو به کجی ها رو بگیرد بیاد تو میدون، هر کسی که کارهای زمین مونده رو میخواد کمک بکند مانعی نیست. اما نه، ما میاییم کجی ها باشد، مشکلات باشد، بدبختی ها باشد، ما رئیس باشیم، نه تو چیزی نیستش. نه خیر، شما شریکان هستید، فعل قوه و استعانه ها تقویت بکنید، کمک بکنید، و اونان علی عیسی و الابد یاری بکنید. بعد ابد اگه یه جایی گوشه کار کشه درستش کنید. و عجز یه دیگه واقعا کار ازشون بر نمیاد، خب بگی برو تو کنار فلانی بیا سر کار، کار را بندازید، پیشرفت بدید به کار. خب میدونی که خود حضرت علیه السلام که برمان شخص خودش که کجی و میتونم عجز اینا نبوده، ولی الان یه کشوره، بعد یه گوشه ایشی که دیگه اصلا عاجزن به سر کار، خوب عوضشون کنید، یکی دیگه کج رفتاری دارن درستشون کنید، یا تقویت دازم تقویتشون بکنید. بعد اینا نگاه به قبل کرده بودن، اونا نگاه میکردن میبینن که خب عمر ابوبکر رو بوده سر کار، باز ابوبکر هم بوده رو نون قرض میدهد. بعد از دو طرف یا عثمان آوردن سر کار، عثمان هم اومد تقسیم کرد با هم گر هر جور میخواستن. نه اینطوری نیست. ببینید در بحث آمدن علیه السلام دو بحث است، در بحث امامان، یکی حکومت است و یکی امامت. اصلا امامتش که به مردم ربطی ندارد، به بیعت هم هیچ ربطی ندارد، اون به خدا مربوط است. و دلیل شما اینه که باید معصوم باشد امام. امام معصوم رو جز خدا نمیشناسد و خدا هم انتخاب میکند. الاسمتو تخت و نس خواجه نصیر در تجرید الاعتقاد اینجور میگه، همین که امام معصومه میطلبد که تصریح بشه که کی امامه، چون مردم که نمیدونن کی معصومه کی نیست، از کجا بفهمن. این جنبه امامتش، امامان ما همه امام بودن گرچه بر مسند کار نبودند. اما یه بحث دیگر مونه، بحث خلافتش. در بحث خلافت این قبول کردن مردم مهمه، اینا نیستن خودشون هم تو بیان جلو. حضرت رسول علی احسان فرمود علی جان انت به منزله الکعبه، تو اتاب لا تعتی، تو به منزله کعبه هستی، بذار بقیه بیان، تو نمیخواد بری. امام زمان هم همینطور، حکومت علوی با حکومت امام زمانی سلام الله علیه ما کاملا شبیه. اگه خواستید بفهمید امام زمان علیه السلام بیاد چه حکومتی برقرار میکنه، همین نهجو برقرار حکومتیش میکنه، همین خیلی شبیه به هم دیگره. در رابطه با امام زمان دارد که یوبا یا بین رکن و المقام و هو کاره، امام زمان که باش بیعت میشه بین رکن و مقام کراهت داره، نمیخواد، اینجوری نیست که آره دنبال ریاست و نروا باشن. یا خود حضرت علیه السلام فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله على العلماء الله يقار ولا كذب تظالم ولا ثقب مظلوم لالقيت حبلها على قاربها. اگر این چند مسئله نبود که اتفاق افتاد، من حکومت رو قبول نمی کردم. یکی این همه مردم جمع شدن، یکی دیگری که حجت خداوند من دارد که آقا یاور داشتی، دیگری که خداوند تعهد از علما گرفته است که بیقرار باشند اگر ظالم و گرسنه ای هست. خب خدا از ما یه تعهد گرفته، یار هم که دارم خب مجبورم که قبول کنم، ولی من قبول نمی کردم. خب امام آمده که ظلم رو کنار بزند، امام آمده که فقر رو کنار بزند، خب بعد بیاد مثل بقیه عمل بکنه، تله و زبر پست و مقام بهش بده؟ با مبنای علی احسان نمی سوزد این مسئله. امام روز دومی که به خلافت میرسد اینجوری میفرماید، و الله لو وجد تو قد تو وجه به النساء و ملک به الامای ردد تو و ملک به الاماع ردد تو. به خدا قسم اگر با این زمین های بیت المال ازدواج کرده باشن، کنیز خریده باشن، من پس میگردم و بر میگردانم. بعد میاد پست و مقام بیمو تقسیم میکند به تلحوزه به چیزی بدهد. به صورت کلی من عرض میکنم که ریاست اگر دنبالش بریم خوب نیست. ملعون و من ترعص، ملعون و من همه به ها، ملعون و من حدفه به ها نفسه. ریاست طلب، اون که با خودش حرف از ریاست میزند، اونی که مسئول براش مهمه، اینا ملعونند، از رحمت خدا بدورند. خیلی احسان فرمود که پیغمبر خدا به عموی من عباس چنین گفت و جریان این بود که عباس یطلب من النبی صلی الله علیه و آله الاماره مرارا، چند بار آمد به حضرت رسول گفت آقا فلان پست رو به من بدهید. حضرت فرمود یا عم، این جمله عجیبی است، یا عم ان الاماره ان طلبتها وکلت الیها. عمو جان ریاست جوریه اگر دنبالش بری خدا رهات میکند، و این طلبت که و انت علیها، اگر ریاست دنبالت بیاد خدا یاریت میکند، نرو دنبال ریاست، بذار ریاست بیاد. خب اما از اون طرف شما بینید که معاویه ها نه، اونا پست و مقام ها رو هم تقسیم میکنن، آمدن ظلم ایجاد کنن، مال مردم رو چپاول میکنن. این حکومت اونا اینطوریست. در نشو بلاغه داره در رابطه با امرآس که اینهو لم یغاویه معاویه، امرآس با معاویه بیعت نکرد حتی شرط انیوتی هواتیه، مگر که شرط کرد که آقایی چیزی به من بدید. و یرزخ لهو علا ترک دین رزیقه، رزق یعنی العطیت الغلیله، به یک عطا کمی گرفت و دینش رو داد. امرآس چجوری شد؟ معاویه بهش گفت آقا بیا که بین مردم اختلاف افتاده، اسلام در خطر است، بیم بیک علیه اختلاف افکنان جنگی را بندازیم. امرآس گفت مقصودت علیه؟ حرف از اسلام میزنیم؟ ها با اوست، بی خودی نگوی حرفارو، بگو چی پول به من میدی که بیام. گفت که خیلی زشته که ما پول بدیم بهت. میگم برای پول آمده. گفت نه مجانی، بیام برای تو کار بکنم. گفت چی میخوای؟ گفت حکومت مصر رو به من بده. بعد قبول کرد. خب بعد چی شد؟ او ضرری که کرد، بدبختی هایی که ایجاد کرد در مقابل چند سبایی که حکومت گرفت به چقدر میارزید؟ ما با معاویه شرط کرد که بیعت میکنم که به من عطیه ای بدی و رزیقه ای بدهی. رزیقه و عطیه از خیلی کم در مقایسه با ترک دین بی دینی هایی که کرد. خب با این شناختی از علی علیه السلام داریم و با این مبانی هست وقت بیاد به تلوازه بر پست و مقام بده، پس چه فرقی میشه بین علی علیه السلام و عثمان؟ چه فرقی میشه بین علی علیه السلام و معاویه؟ فرمود نه، اما شما بیاد کمک بکنید، تقویت بکنید، اشکالات رو برطرف بکنید، اگر کاری زمین مونده راش مندازید، اما ریاست نخیر. اینجور نیست ما به ریاست طلب ها ریاست بدیم. حکمت بعدی، حکمت 194. و قال علیه السلام ایها الناس، فرمود مردم، اتقوا الله الذي ان قلتم سمع، تقوا را رعایت کنید، بترسید از خدا، خدایی که اگر بگویید سخنی بگویید میشنود، و این از مرتم علیه، مگر پنهان کنید میداند. و بادر الموت الذی انحربتم منه ادرککم، و به سرعت به سوی مرگی بروید که اگر فرار از آن کنید شما را در میابد. و این اقمتم اخذکم، و اگر هم بیستید فرار نکنید باز شما را میگیرد. و این نسیتموه ذکرکم، و اگر یادتون برود از مرگ او یادش نمی رود، و شما رو به یاد دارد. این که انسان علایان همه جا خدا را شاهد ببیند و این که انسان تو آخرش ببیند، کارهایی که می کند تو آخر آخر باشه تا قیامت، خیلی فرق می کند. اعتقاد به ماد، این که عالم رو محضر خدا ببیند، رفتارها رو تغییر می دهد. شما تقوا داشته باشید به این دو دلیل. هر جا بریم خدا هست، میبیند، میداند و به سوی مرگ داریم میریم. این دو مسئله خیلی بر انسان دعوا ایجاد میکند. خب اما توضیحاتی دیگر، مردم تقوا داشته باشید که خدا هر چه بگویید میشنود، پنهان کنید میداند. آیات زیادی داریم، نمونه سه آیه رو میارم. سوره نساء 108، یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم. از مردم پنهانکاری میکنند، از خدا پنهانکاری نمیکنند. میگم یه کاری میکنم مردم نبینن، و هو معهم، در حالی که خدا با خود اینهاست. سوره نحل آیه 19، و الله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. خدا میداند آنچه علنی انجام بدید، آنچه پنهان کنید. سوره غافر آیه 19، یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. خیانت چشم، پنهانکاری در دل، همه را خدا میداند. همین که بدونیم خدا میداند، میبیند، میشنود، کلی رفتار میاره برای ما، تغییر رفتار میاره. ابن ابی لدید میگه وزیری بود، دو کنیز داشت، سلطان دو کنیز داشت. بعد دو نگین را آورده بود به یکی از کنیزها، گفت یکی رو انتخاب کن، دومی رو بدم به کنیز دیگر. اون ملدد بود که کدومش انتخاب کند. وزیر دید اون تردید دارد، یک اشاره به گوشه چشم به کنیزه کرد که مثلا نگین سمت راستی رو بردار. همون لحظه شاه دید که وزیر با چشمش اشاره کرد به کنیز که فلان نگیم رو بردار. خب حالا بخواد از خودش دفاع بکند این وزیر. سالهای سال این وزیر می آمد نزد سلطان، هی چشمشو گاهی منحرف میکرد، یعنی من مثلا تیک داره چشمم، اشکال داره چشمم. یه وقت فکر نکنی مثلا ما عمدی بوده این کارم. بعد میگه ببینید، اگه ما ببینیم خدا، بدونیم خدا میبیند، خیلی کارمون فرق میکند. و بادر الموت الذی انحرفت منه ادرککم، به سرعت زودتر برید به سوی مرگی که اگه فرار کنید درد، به سرعت برید، زودتر تموم کنید، زودتر پایان خط رو ببین، نه که بعد وقتی مرگ آمد ببینید هنوز آماده نیستیم. میشه زودتر بستش دیگه، آقا تموم شد دیگه، همه چیز تمام، موتو قبل ان تموتو، قبل ان زی که مرگ به سراغتون بیا تموم کنه قضیه رو. بادر الموت الذی انحرفتم منه ادرککم، شما به سرعت برید به سوی مرگی که خلاصه میاد، فرار کنید میاد، بیستید میاد. اینم یه بحثه، یقین به مرگ یه بحثه که کلی تغییر رفتار میارد، اما که زودتر انسان بخواد باز اقدام کند، بازی بحث دیگر است. در جنگ احد بود، خب حالا در حد یا فرار کردن یا مجروح شده بودن، کسی نبود. اون آخرش یک چند نفری، میگن پنج نفر مونده بودن، یکی علیه السلام بود، یکی ابو دجانه بود، بعضی هم میگن اصلا همین دوتا مونده بودن. حضرت رسول صلی الله علیه به ابو دجانه میگه ابو دجانه تو برای چی نمیری؟ یا من با شما بیعت کردم، کجا برم؟ حضرت رسول میفرماید جریان من با علی فرق میکند، من بیعتم ازت برداشتم، برو. بعد اونجا زانو میزند، این نگاه پیغمبر میکند، یه لا و الله نمیشه به خدا، یه نگاه به آسمان میکند میگه لا و الله نمیشه به خدا، بعد میگه کجا بروم، الى مال یفنا الى اهل یموت الى اجل یختره، من به سوی مال برم که از بین میره و به سوی خانواده برم که میمیرد و هر جا برم که مرگ داره میاد. یقین به این مسئله کلی انسان رو عوض میکند. باد رو به سرعت برید به سوی مرگی که اگر فرار کنی در میابد شما را. سوره جمعه آیه 8 قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، اون مرگی که ازش فرار میکنید در میابد شما را. امام صادق صلوات الله علیه جریانی رو از معراج حضرت رسول نقل میکنند. حضرت رسول در این آسمان هایی که رفت، خب حالا یک ملک رو دید با یک هیئت خاصی به جبرائیل میگه این چیه؟ میگه این قابض العربا هست، اسرائیل هست. خب ملک موت همین هست. خب میگه اجازه بدید من برم، نزدیک کنید من رو اونجا، من برم باش صحبت میکنم. از این نیمن یا جبرائیل او کلمه، من رو نزدیک کنید با این ملک سخن بگم. بعد میپرسد ازش سوالاتی، من جمله که شما چطوری جان این همه افراد رو میگیرید در آن واحد، یکی از این ور دنیا یکی از ور دنیا. میگه خدا قدرتی به من داده، مکننی منها کدیر همین فی کف رجل یغلبه کیف یشاء. میگه یک درهمی در دست یک شخص هر جور بخواد میگردوندش. خدا قدرتی داده که تمام این کره زمین در دست من همینه، هر جاشه بخوام دست میگذارم. و ما من دارن فی دنیا الا و ادخلها فی کل یومن خمس مرات، هر خانه ای رو که فرض کنید و در نظر بگیرید من روزی 5 بار سر میزنم به اون خانه. یک خانه ای که مرگ اتفاق افتاده، حالا یا همون روز یا قبلش دارن گریه میکنن، باشون حرف میزنم، یعنی گریه نکن نوبت تو هم میرسه، تو رو هم میبریم. به سرعت برید به سوی مرگی که فرار ازش معنا نداره، در جایی در میابد شما را. و این اقم تو مخذ کن، اگرم بیستی شما را میگیرد. اینما تکونو یدرک کم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر جا باشید مرگ می آید، در برج های سر به فلک کشیده هم باشید مرگ می آید. حسن بصری می بیند که مردی در تشییع جنازه داره می رود، بعد می گه سؤال ازت بپرسم، می گه بگو، می گه که اتر هذا المیت لو عاد الی الدنیا لکان یعمل عملا صالحا، نظرت چیه؟ فکر میکنی اگه زنده بشه رفتارش عوض میشه؟ بهتر عمل میکنه؟ میگه بله، حتما اینطوری. بعد میگه ولی بدان او بر نمیگرده، پس تو رفتارتو درست در کن. یقین به این مسئله تغییر رفتار میآورد. و این نسیتمو ذکرکم، اگر یادتونم بره مرگ یادش نمیرود، شما را به یاد دارد. خب دوتا جریان بگیم و بس تمام. یک کتابی از ابن جوزی و جریاناتی از انسان احمق اونجا نوشته شد، نوشته کتابی هم باز از اون بره هست که انسان زرنگ اینجور کتابی نوشته شده، خیلی خوبه اینجور بحث های اینجور داشته باشه، زرنگ ها احمق ها. اونجا دارد میگه که شخصی به تشییع جنازه نمی رفت ولو نزدیک ها و اقوامش بودند. فقیل له فی ذلک، گفتن چرا تو نمیری؟ گفت چرا نمیرم؟ گفت که ان ملک الموت نسیانی فاذا خرجت فی الجنازه یرانی، گفت ملک تا جنازه برم ملک منو، ملک موت منو میبیند، مدت هاست منو یادش رفته. نه اینجوری نیست، یادمون از مرگ بره مرگ یادش نرفته است. خب جریانی رو مولوی در مثنوی می نویسد، میگه که ملک موت آمد نیز دیدن حضرت سلیمان. جلو در اون قصر حضرت سلیمان مثلا جوانی بود، یک نگاهی به این کرد، این هم خیلی علایالن ترسید. بعد میاد این جوان به حضرت سلیمان میگه این کی بود که آمد؟ میگه این ملک موت بود. میگه بازم بیاد؟ میگه بله، ملک است تو ما پیغمبر. میگه میشه به دورترین جا منو بفرستید؟ میگه دورترین جا هند است. گیب ندارد، به باد امر کن منو بفرستید اونجا. خوب با باد، به باد امر میکند و این جوان به هند فرستاده میشود. روز بعد ملک موت که دیداری دارد با حضرت سلیمان، ازش میپرسد که آخر چرا اینطوری به این جوان نگاه کردی و او رو آوارش کردی؟ چرا با خشم بهش نگاه کردی؟ میگه من کی به خشم نگاه کردم؟ من تعجب کردم که اینجا بود. ببینید، بله، گفت اسرائیل در من این چنین یک نظر انداخت پر از خشم و کین. این جوان در حضرت سلیمان میگه که اسرائیل نگاهی با خشم به من کرده، به من به باد بگیدند و ببرد. باد را فرمود تا او را شتاب برد سوی قعر هندوستان براب، تا هندوستان بردش. روز دیگر وقت دیوان و لغا، پس سلیمان گفت اسرائیل را کان مسلمان را به خشم از چه چنان بنگریدی تا شد آواره زخان. چرا اینجوری نگاهش کردی و آورش کردی؟ گفت من از خشم نگاه نکردم. گفت من از خشم کی کردم نظر، از تعجب دیدمش در ره گذر. که مرا فرمود حق که امروز هان جان او را تو به هندوستان ستان. خدا دو تا دستور به من داده بود، اول بیام پیش شما، بعد برم هندوستان جان این جوان را بگیرم. خب حالا تعجب کردم، گفتم این اینجا، هندوستان اونجا، چطوری میخواد بره به هندوستان؟ گفتم مأمورم میرم اونجا. عجب گفتم گر او را صد پرست، او به هندوستان شدن دور اندر است. صد بالم که داشته باشه نمیتونه بره هندوستان. بعد میگه تو همه کار جهان را همچنین کن قیاس و چشم بگشا و ببین. و خلاصه این که رو بحث مرگ کار کردن و اینکه خدا را همه جا حاضر دیدن تأثیرات تقوای زیادی دارد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.